بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
قوله تعالی و خذ بیدک ضبسا فضرب به دل علی جواز بر الیمین على ضرب المستحق بمعتن به ضرب به زقس و فیه مالا یخفا و منها قوله تعالی ان النفس بالنفس والعین بالعین الى آخر الآیه استدل بها فی حکم من قلع عین ذل عین الواحده و منها قوله تعالی حکایتا عن شعیب علیه السلام انی اريد ان انکحک احد ابنتی هاتین الا ان تأجرنی ثمانی حجج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَفِيهِ إِنَّ حُكْمَ الْمَسْأَلَةِ قَدْ عُلِمَ مِنَ الْعُمُومَاتِ وَالْخُصُوصَاتِ الْوَارِدَةِ فِيهَا فَلَا ثَمَرَةَ فِي الِاسْتِصْحَابِ نَعَمْ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَخْبَارِ إِشْعَارٌ بِجَوَازِ الْعَمَلِ بِالْحُكْمِ الثَّابِتِ فِي الشَّرْعِ السَّابِقِ لولا المنع عن فراج و تعمد. الامر السادس قد عرفت ان معنا عدم نقض اليقین و المزی علی هو ترتیب و آثار اليقین السابق از سابقت به واسطتهی للمتیقن و وجوب و ترتیب تلک الآثار من جانب الشارع لا یعقل الا فی الآثار الشرعیت المجعولت من الشارع لذلک الشیء. بحث در این بود که اگر بتوانیم احکام شرایع قبل را با استصحاب ابقاء کنیم و سریان بدهیم به این شریعت، با حکم به ابقاء احکام شریعت شرایع سابق یک سلسله احکام و موضوعاتی را فقها اثبات کردند و گفتند که اثبات این همه مسائل و موضوعات موقوف است بر این که آیا استصحاب احکام شرایع قبل جاری هست یا جاری نیست، که چند تاش رو خوندیم. یکی از اون احکامی که بهش تمسک شده است حکمی است که از این آیه شریفه استفاده می شود که خدا به حضرت ایوب علیه السلام بعد از آنی که برای همسر ایوب مفسدی کردن، سخنچینی کردن و ایشان گمان بد برد درباره زوجه خودش، قسم یاد کرد که وقتی میاد 100 ضربه شلاق به او خواهم زد. وقتی ایال آمد و کشف واقع شد و دید ایالش مقصر نیست، خب ایشون قسم خورده بود که 100 ضربه اشرف که شلاق یا چوب به این زن بزنه. جبرائیل یا یکی از فرشتگان بر ایشون نازل شد و گفت برای این که شما به قسمتون عمل کرده باشید 100 تا ترکه، 100 تا چوب باریک رو یک دسته بکنید و این یک دسته را یک مرتبه به این زن بزنید، پس شما در واقع به قسم خودتون عمل کردید. که از این حکم استفاده می شود کسی که نذر کرد مثلا 100 ضربه شلاق به کسی تعذیرن و تأدیباً یا قسم خورد به او 100 ضربه شلاق بزنه یا 100 تا چوب بزنه، میتواند بر قسمش را و اتیان قسمش را به همین نحو انجام بده، که 100 تا ترکه ناکنار هم بگذاره و یک ضربت بر طرف وارد کنه، پس به نزوه قسم خودش عمل کرده. شیخ می‌فرمایند فیه مالا یخفا، اولا که این مسئله ایست مخصوص حضرت ایوب. خب شلاق را به کسی باید بزنیم که جرمی مرتکب شده. زن ایوب جرمی نداشته، صورتاً مجرم بوده. پس حالا هم که میخوان حد برش جا کنن، حدم باید جنبه سوری داشته باشه، این صورت در مقابل اون صورت، چون ایشون خلافی انجام نداده است، سرضربه را هم میتواند با یک عمل و با یک اقدام انجام بده. این اولا. و ثانیاً عرض کنم که شاید این که گفتن شما این کار را بکن، خب چون پیغمبر خداست و پیغمبر قسم خورده است و اگر هیچ اقدامی نکند شاید شایسته نباشه، پس برای این که دل حضرت ایوب هم گرم شده باشد که بالاخره قسمشون را عمل بهش کردن، خداوند به ایشون وحی فرستاد که این کار رو بکن. یا زن ممکنه میترسیده هر لحظه مورد عقوبت واقع بشه، برای اینکه خیال زن هم راحت بشه خدا به ایوب یه همچه دستور داده. پس این از احکامی است که مخصوص به ایوب پیغمبر است و سرایان دادنش به این شریعت اصلا معقول نیست. کسی که قسم خورد 100 تا چوب یا 100 تا شلاق به کسی بزند، این عدد خودش معتبره، باید 100 مرتبه این کار صورت بگیره، نه اینکه 100 تا چوب را یک مرتبه بخواهد بزند. پس از این آیه ما نمیتوانیم استفاده کنیم. باز از جمله احکامی که خواستن به وسیله استصحاب سرایانش بدهند به این شریعت، این آیه شریفه است که خدا می‌فرماید ما به بنی اسرائیل وحی فرستادیم که ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. ما به ایشون گفتیم برای این که افراد جانشون و سلامتیشون محفوظ باشد، کسی که زد کسی را کشت باید در مقابلش این قاتل کشته بشود، و کسی که چشم کسی را نابینا کرد باید چشمش اصابت که از حدقه بیرون بیاد. چشم در مقابل چشم، یک چشم نابینا کرده این هم یک چشم نابینا کنه، دو چشم نابینا کرده این هم دو چشم نابینا کند. خب این العین بالعین اطلاق داره و هم شامل می شود جایی را که این مجنی علی، کسی که جنایت برش واقع شده است، دو چشمی باشه، یا جایی که مجنی علی یک چشمی باشه. خب اگر مجنی علی یک چشمی بود و این جانی اقدام کرد و چشم ایشان را از بین برد، این آدم به طور کلی می شود چی؟ می شود نابینا. وقت لازمش این است که این آقای مجنی علی فقط یک چشم او را باید عرض کنم که قصاص بکنه، و اگر هم خواست دیه بگیرد، دیه یک چشم را، جانی یک چشم بدهکاره، یا خود چشم یا دیه یک چشم که نصف دیه کامله هست. در حالی که همه فقها گفتن اگر دیه خاص بدهد، طرف باید یک دیه کامله بدهد نه نصف دیه. بله اگر قصاص کرد، بین فقها اختلاف است آیا اون نیمه دیه دیگر رو هم جانی واجب هست به پردازه یا واجب نیست. حالا اینها خواستن به این آیه تمسک کنن، اولا بگن که اگر قصاص کرد دیگه طلبکار نیست، ثانیاً اگر قصاص هم نکرد باید همون نصف دیه را بگیره و این خلاف روایاتی است که ما داریم. از جمله احکامی که خواستند با استصحاب به این شریعت سرایان بدهند در حالی که در این شریعت نیست، قصه حضرت موسی و حضرت شعیب که بعد از آنی که موسی اون گوسفندان شعیب را آب داد و از خدا تقاضای کمک کرد، یکی از دختران شعیب آمد گفت پدر من میخواد به شما پاداش بده، اجر بده، مزد بده، بیا با شما کار داره. خب حضرت موسی رفت، موسی قصه خودش را که برای شعیب پیغمبر نقل کرد، ایشان فرمودن نجوت من القوم الظالمین، این سرزمین دیگه سرزمینی نیست که فرعون بر او حاکمیت داشته باشه، اینجا سرزمین کنعانه و کنعان مثلا یا اون جایی که حضرت عرشبت که شعیب بوده است جزء اراضی کشور مصر نیست، شما دیگه خیالت راحت باشه. بعدن به حضرت عرض می شود که موسی خطاب کرد و گفت انی اریدو ان انهک ان انکه حکه اهدب نتیهاتین، من یکی از این دخترهام رو میخوام به عقد شما در بیارم. حالا یا این دختر صفورا مثلا یا خواهر صفورا، یکی از اینها رو میخوام به عقد شما در بیارم در مقابل این که شما اجیر من باشید و شبان من باشید 8 سال. دلت میخواد 8 سال شبان من باش و این اتممت عشرن فمن اندک، دلت هم خواست 10 سال. خب اینجا 3 تا حکم خلاف ظاهر از این آیه استفاده میشه. اولا آمده است و منفعت و عمل حضرت موسی را مهر قرار داده، در حالی که منفعت نمیتونه مهر باشه، مهر باید مال باشه و عمل هر مال هست یا مال نیست؟ مال نیست. میتونم بنده اجیر بشوم، اما اگر کسی را حبس کرد و حری را حبس کرد در مقابل منافعش که ضامن نیست، بنابراین چطور اینجا آمده است منافع حر مهر قرار گرفته در حالی که مهر باید چی باشه؟ مال باشه. این اولا. و ثانیاً اختیار را با خود موسی گذاشته که منافع 8 سال یا منافع 10 سال، در حالی که مهر باید چی باشه؟ کاملا معین باشه. ثالثاً نگفته از صفورا را به عقد شما در میارم یا اون یکی، گفته یکی از این دوتا. خب اگر این صیغه انی ارید و ان اون که حکه صیغه عقد نکاح باشد، اولا زن در حین عقد نکاح مشخص نیست کدام هستن، ثانیاً مهر منفعته، ثالثاً اون منفعت هم معین نیست، نمیدونیم آیا 8 ساله یا 10 سال. اشکال چهارمی که در مسئله هست این که حالا برفرض ما منافع را مهر بگیریم، خب مهر را بابای زن باید دختر بگیره یا خود دختر باید بگیره؟ کدوم یکی؟ مهر مال خود دختره و این منافع مال کی بوده؟ مال بابای دختر بوده، مال خود شعیب بوده. بنابراین 4 تا حکم خلاف ظاهر ما از این آیه عرض کنم که استفاده می کنیم. البته راجع به تخییر و راجع به اینکه زوج معین نباشه، اینها را میتونیم این جور جواب بدیم، بگیم واقعا انی ارید و ان اون که حکه هنوز عقد نکاحی واقع نشده، بعدن میخواد واقع بشه و مقاوله هست. وقتی حضرت موسی بله کلی را گفت، اون وقت یکی از دخترهای معین را به عقد ایشون در میارن. اما اینکه منافع آیا می شود مهر واقع بشود یا نمی شود، ایشون میگن ما به این آیه نیازی نداریم، با استصحاب لازم نیست حکم را اثبات کنیم، خود روایات وارد شده، همون روایتی که ما از سهل ساعدی نقل کردیم که سهل ساعدی به اینطور نقل میکنه که اون مرد اون زنه آمد خودش را به پیغمبر گفت من خودم به شما بخشیدم، پیغمبر فرمودن من نیازی ندارم، یکی از اصحاب گفت به من عقدش ببندید، اون وقت پیغمبر گفتن چی داری؟ خلاصه منفعت خودش را مهر قرار داد، گفت بنده فلان سوره را بلدم، فرمودن خب فلان سوره را تعلیم ایشون بکنید. پس بعد از آنی که ما روایات متعدد داریم بر این که منفعت می شود مهر واقع بشود، دیگه نیازی برای اثباتش به استصحاب نداریم. استصحاب دلیل فقاهتی است، دلیل فقاهتی جاییست که ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم و در حال شک بمانیم. وقتی روایت که دلیل اجتهادی است و ما رو از شک بیرون میاره و یقین به حکم پیدا می کنیم با روایات حکم استفاده بشود، دیگه نیازی به استصحاب هست یا نیست؟ نیازی به استصحاب نیست. این ملخص حرف مرحوم شیخ در تنبیه پنجم. تنبیه ششم از همون تنبیه هاییست که خیلی هی حواله می دهن. همه ما رو به این تنبیه سابقا حواله می دادن که فلان اصل مثبت است پس حجت نیست، اصل مثبت حجت نیست. حالا ببینیم اصل مثبت به چه اصلی گفته می شود و مثبتات چند رقم داریم، ما چند رقم مثبت داریم که نمی شود با استصحاب اونها رو اثبات کرد. می فرماین مستصحب از دو حال خارج نیست. خب اینم جای خودش روشنه، اگر روایات به ما گفتن شما اگر به چیزی یقین داشتید و در یقین خودت شک کردید باز بنابر یقین بگذار، نمیخوان بگن یقین اون وقت و الان بیار، برای اینکه این دست من هست یا دست من نیست؟ نیست. بنده الان شک دارم، آدم شاک را هرچه هم بگن بباور، میگه به حضرت عباس نمیباورم، باور ندارم، شک دارم دیگه. پس این که میگوین شما یقین داشته باش، نمیخوان بگن کار محال و ممتنع را انجام بده. اصلا یقین دست شارع نیست، با جهل شارع نیست. یقین خودش یه مقدماتی داره، مقدماتش که حاصل شد یقین در باطن آدم به وجود میاد، یکی از مقدمات هم که از بین رفت یقین خود به خود چه میشود؟ از بین میرود. پس این که میگوین شما بنابر یقین بگذار، مراد ظاهر خود این جمله نیست، بلکه مراد این است که اگر مستصحب شما حکم شرعی باشه، چون خود حکم شرعی مجعول شرعه، شرع که میگد بنابر یقین بگذار، که انهو میخواد بگد من در زمان شکم برای شما یک حکمی مثل همون حکم زمان یقین من چه کار کردم؟ جعل کردم. پس استصحاب حکم شرع به جعل مماثله، یعنی مثل همون حکمی که در زمان یقین بود، من در زمان شکم حکمی برای شما مثل اون جعل میکنم، عین اون جعل میکنم، اما اسم اون حکم حکم واقعی بود، اسم این حکم حکم چیست؟ حکم ظاهری. پس در واقع اگر مستصحب ما حکم شرعی باشد، چون خود مستصحب مجعول شارعه، وقتی شارع میگد در زمان یقین هم بنابر یقین بگذار، معناش این است که بنده که در زمان یقین برای شما حکمی جعل کردم، در زمان شکم مثل همون حکم را برای شما چه کار کردم؟ جعل کردم. این در صورتی که مستصحب چی باشه؟ حکم شرعی باشه، ولذا تمام لوازمش هم اثبات میشه، لازم عقلیش، عادیش، عرفیش، حکم شرعی، برای اینکه این عین همون حکمه. اگر حکم واقعی ما لازم عقلی داشت، حالا هم اینجا هم در استصحاب ثابت میشه. اگه لازم عادی داشت اینجا هم ثابت میشه. اگه لازم عرفی داشت اینجا هم ثابت میشه. مثبتات حکم شرعی در صورتی که مستصحب حکم باشد همه اش چه میشود؟ اثبات میشود. مثلا شما در زمانی که یقین داشتید الان وقت نمازه و وقت مختص نمازه، فقط 4 رکعت وقت به آخر مونده، خب در وقت واقعی نماز نافله خوندن چی بود؟ حرام بود دیگه. حالا هم که شک دارید وقتی میگن استصحاب بکن، همون حکم را اینجا هم چه کار میکنیم؟ اثبات میکنیم. اگه لازم عقلی هم داشته باشد لازم عقلیش هم اثبات میکنیم. خب وقتی بر نماز بر من واجب شد، آیا عقل نمیگوید طاعت مولا واجبه؟ این حکم به وجوب طاعت حکم کیه؟ عقله. حالا هم که با استصحاب اثبات میکنید، عقل میگه طاعتش چیه؟ طاعتش واجبه. پس همه ی لوازم اثبات میشه. اما اگر مستصحب ما حکم شرعی نباشه، بلکه چی باشه؟ موضوع خارجی باشه، چیزی که رفع و وضعش به دست شارع نیست، خارج از حیطه شرعه. خب اگر شارع گفت شما بیا استصحاب بکن، نمیخواد بگه حیات را بگو الان. درسته میگه بگو حیات الان هست، اما نه از نظر حیات بودن. یعنی اگر من شارع در وقتی که شما یقین به حیات داشتید حکمی بر حیات بار کرده بودم، الان هم که شما شک دارید همون احکام من که اسم اون احکام چه احکامیه؟ شرعیه. همون احکام شرعیه را بار کن. ممکنه حیات زید مثلا حکم شرعی داشته باشه که نفقه عیالش برش واجبه، گرفتن زنش حرامه، تقسیم مالش حرامه، اینا احکام شرعی. ممکنه یه لوازم عقلی هم داشته باشه، خب زید بالاخره اگر زنده باشد زید جسم هست یا جسم نیست؟ هر جسمی متحیزه، بالاخره یه مکانی میخواد، این نیاز به مکان داشتن حکم عقله. اما با استصحاب حیات زید متحیز بودن را چه کار میکنیم؟ ثابت نمیکنیم. زید خب آدم که زنده هست تا به سنین 40 سال یا به سنین 40 سال نرسیده است، روز به روز در چیه؟ در رشد و نموه، ترقی میکنه، نمو پیدا میکنه، قد میکشه به ابعاد 3 اش عرض شود که افزوده میشود دیگه. خب اگر زید 10 سال قبل زنده بوده و الان با استصحاب میخوام حیات زید را اثبات کنم، لازم عرفیش این است که زید الان با زید 10 سال قبل با هم چی داشته باشن؟ فرق داشته باشن دیگه، نمو پیدا کرده باشه و امثال اینها. اما این نمو پیدا کردن این یک لازم چیست؟ لازم عادی است، عادتا این طوریست دیگه، یا انبات لحم و امثال اینها. پس اگر مستصحب ما موضوع خارجی باشد، چون شارع میگوید بنا باقی بگذار، ابقا بکن، شارع به ما انه بر کرسی شرع نشسته، و شارع وقتی بر کرسی شرع نشست در موضوعات فقط احکام شرعی وظیفه اش این است که بیان بکنه، تعیین موضوع دیگه با شارع هست یا نیست؟ به ما انه شارع اون، خلق موضوع دیگه با شارع هست یا نیست؟ میگن تعیین موضوع شأن فقیه هست یا نیست؟ نه تنها شأن فقیه نیست، بلکه شأن شارع مقدس هم نیست. ولو خدا خالق همه هست، اما خدا را گاهی ما بر کرسی تشریع نگاه میکنیم، گاهی بر کرسی الوهیت و خالقیت. خدا وقتی بر کرسی تشریع نشست، اون چه بر خدا لازم است احکام شرعیه این موضوع را برای ما بگوید. حالا اون احکامی که مال زمان یقین بود، شما در زمان شک این احکام را ابقا بفرمایید. حالا عنایت بکنید از رو. و منها، از جمله آیاتی که برای استصحاب تمسک شده است، قول خدای متعال تمسک نسبت به احکام شریعت قبل و خذ به ید کزقسا، شما در دست خودت زقس بگیر. زقس میگن یک دسته ستایی است، یک دسته ستایی ترکه هم ستاشا نمیشه خلاصه گیره، ولذا بعضی از تفاسیر میگن برای اینکه خیلی به ایالت لطمه نخوره، 10 تا شاخه ریحون یک بسته ستایی شاخه ریحون در دست بگیر و بزنه. شما به قسم خودت چه کار کردی؟ عمل کردی. بالاخره ستایی که تو یک مش جمع بشه و اون قهرن دیگه 100 تا چوب نمیتونه باشه، 100 تا ترکه نمیتونه باشه، همون 100 تا شاخه چیه؟ شاخه ریحانه. مثلا
حضرت ایوب اسلام قسم میخوره، این در واقع این قسمش که قسم مشروط نیست؟
نه، چرا؟ این قسم اصلا منعقد نشده. همین دیگه، حالا همین میگن که بالاخره میگه من قسمو خوردم دیگه، بالاخره هر چی کار بکنیم برای اینکه خیال. آخه بعضی وقتام من نمیخوام جسارت بکنم نسبت به ساحت مقدس انبیا، ولی بعضی از مجتهدین تو بعضی مثلا میگن ما گاهی عوام میشیم دیگه، رگ عوام زندگی ما رو میگیره. از گلم که ولو واقعا ایشون قسمشون قطعا منعقد نشده، اما چون ساحت مقدس نبوته و قسم خورده است برای اینکه عوام دوچار شک و تردید نشن که پس ایشون چطور به قسم خودش عمل نکرد، خداوند برای اینکه اون محظورات اخلاقی پیش نیاد یه همچه فرمان مثلا دادن دیاد دیگه، شما شدرسناش بکنید دیگه، شغلتنا رو شدرسناش بکنید. بله بله بله، یعنی اگر این کاری کردی همس نکردی دیگه، لا نیست. نه، شما اگر این نهی نمی کنه، بله، شما قسم تا هم تو ولش نکن، این کارو بکن. چرا ولش نکن؟ بر هم جد کرد، ولی قسم که واقعا منعقد نشده. یعنی واقعا قسم چه وقت منعقد میشه؟ وقتی اون مقسمون علی رجحان داشته باشه، و رجحان در وقتی است که جرمی مرتکب شده باشه، جرمی که استحقاق زدن داشته باشه. چه فرقی میکنه در شرایط قبلم که خلاف عقل نمیشه بیاد که عزیز من؟ دل علا جواز بر الیمین، این آیه دلالت دارد بر این که میشود یمین را برش کرد و عمل بهش کرد، علا ضرب المستحق معب زر، کسی که استحقاق 100 ضربه دارد به زقس، ولیکن وفیه ما لا یخفا که خدمتتون عرض کرد. و منها، از جمله آیات این آیه شریفه هست، ان النفس بالنفس والعین بالعین الى آخر الآیه، استدل بها، استدلال شده است به این آیه درباره حکم کسی که قلع، که قالع دو چشمی است، اما مقلوع چند چشمی است؟ مقلوع یک چشمی است. حکم من قلع عین زل این الواحده، این زل این الواحده را قل بکنه، که گفتن فقط یک چشم حق داره بگیره، یا یک چشم یا دیه یک چشم، که دیه یک چشم چی باشه؟ نصف دیه کامله. در حالی که همه فقها میگن که اگر دیه خاص بگیره چی باید بگیره؟ دیه کامله. حتی اگر قصاص هم کرد اختلافیست، بعضی میگن بازم نیمبه ها را میتونه بگیره. و منها، از جمله آیاتی که برای استصحاب شریعت قد تمسک شده است این آیه است، حکایتن عن شعیب، انی ارید و ان انکحک احد ابنتی هاتین علا ان تعجرنی ثمانی حجج فان اتممت عشرن فمن عندک. خب گفتیم 4 تا خلاف عرشبت که حکم از این آیه اگر بخواهیم به ظاهر آیه عمل کنیم، 4 تا خلاف احکام ازش استفاده میشه. اولا مهر را کی گرفته؟ شعیب، نه دختر. ثانیاً چی مهر قرار داده شده؟ منفعت. ثالثاً منفعت هم مشخص نیست، مردد بین 8 سال و 10 سال. رابعاً اون زنی هم که تزویج شده است مشخص نیست، این یکی هست یا اون یکی. اگر ظاهر آیه را بخواهیم بگیریم، اگر به اون بیانی که عرض کردم که این جمله حضرت شعیب مقدمه عقد نکاح باشد، خب دیگه هر کاری کردن همونه دیگه. و فیه، تنها چیزی که می شود استفاده کرد این که منفعت رو می شود مهر قرار داد، اینم جواب میدیم. و فیه ان حکم المسئله قد علم، حکم مسئله که جواز مهر به منفعت باشه، قد علم من العمومات، خدا تو قرآن میگه اون چه به زنها دادید، فلا تأخذو مما آتیتموهن، این ما یا آتیتموهن یعنی هر چیزی، از جمله هر چیزها چیه؟ عمل انسان دیگه. پس اولا عمومات داریم، ثانیا خصوصات داریم، مثل روایت سهل ساعدی و امثال روایت سهل ساعدی که خدمتتون عرض کردیم، که الواردت فیها، که در باب منافع وارد شده است. فلا ثمرت، وقتی ما دلیل اجتهادی داریم دیگه ثمره ای نیست در استصحاب که یک دلیل فقاهتی است. نه، فی بعض تلک الاخبار، اخبار عموم و خصوص در بعضیش آمده است به جواز العمل، گفتن می شود عمل کرد به حکمی که در شرع سابق ثابت شده، لولا المنع عن، اگر از اون حکم منع نشده باشه. چه وقت منع میشه علمای اعلام؟ وقتی نسخ بشه، یعنی ما عالم ینسخ، تا نسخ نشده است می شود عمل کرد. فراجع و تأمل، شما به اون اخبار مراجعه کنید، درش دقت بفرمایید. الامر السادس، قد عرفت ان معنا عدم نقض الیقین، این که میگیم یقینت را نشکن، معناش این نیست که یقین را بگذار باشه، یقین دیگه نیست، اگر بود که شک نمی آمد. معنای عدم نقض یقین و معنای مزیق بر یقین فقط اینه، در صورتی که مستحب ما چی باشه؟ موضوع باشد یا حکم باشه؟ اگر موضوع باشد معناش ترتیب اثره، و الا اگر مستصحب حکم باشد معناش ترتیب اثر نیست، بلکه چیه؟ اگه حکم باشد معنی استصحاب چیه؟ جعل مماثل، همطور که عرض کردیم. خب ترتیب و آثار الیقین سابق، ترتیب آثار یقین سابق مال جایی است که موضوع مستصحب موضوع باشه، که از ثابته، اون آثاری که ثابت شده است به واسطته، به واسطه یقین، این آثار برای متیقن ثابت شده، یعنی آثار شرعی. و وجوب و ترتیب تلکل آثار، کی میگه به این آثار شما اثر، ترتیب اثر بده؟ شارع. پس شارع کدوم آثار را میتوند بگه ترتیب اثر بده؟ آثاری که شرعی باشه. مثلا اگر یک مجتهدی آمد فتوا داد، گفت الکل صنعتی پاک، چرا؟ برای اینکه خوردنی نیست. حالا یک کسی که رشدش اینه، تخصصش اینه، یقین کرد که الکل صنعتی با الکل عرض شود که شربی فرقی با هم نداره، این سم نیست، این از بس ماده الکلیش زیاده آدم مسموم میشه، و الا اگه در یه قطره او 60 قطره آب ریخته بشه مثل الکل‌های دیگه خوردنی میشه. خب اگر یه کسی فهمید با تشخیص خودش که الکل صنعتی عین الکل مشروبه، ولو مجتهدش بگوید پاکه، اینجا میگیم تعیین موضوع شأن مجتهد بوده است یا نبوده؟ نبوده، نمیتونه عمل بکنه. بنابراین اون چه بر عهده شارع هست و وجوب و ترتیب تلکل آثار من جانب شارع، لا یعقل الا فی الآثار شرعیه، فقط آثار شرعیه و احکام شرعیه، اون احکامی که المجعولت من الشارع، که از طرف شارع جعل شده است، لذالک الشیء، برای این شیء، اون آثار را شما باید اثبات کنید و ابقا کنید. چرا؟ لأنها القابلت للجعل، اونی که جعلش به دست شارع است حکم شرعه، نه موضوع. پس اون قابل جعله دون غیرها، اونم آثار شرعیه و الا بعض از آثار هست که اونا مجعوله، اما مجعول شرع نیست بلکه مجعول عرف و عادت و عقله، اونها هم دیگه نه. دون غیرها، دون غیر آثار شرعیه، من الآثار العقلیه و العادیه، فالمعقول من حکم شرع، اونی که معقول از حکم شرع به حیات زید، اگر شرع گفت شما استصحاب بکن حیات زید را و ایجابهی، و اگر شارع واجب کرد برای ما ترتیب آثار حیات را، گفت واجب است بر شما که آثار حیات را در زمان شک ترتیب بدید، این حکم به حیات و ایجاب ترتیب اثر، این هو حکمه، حکمش به این است که تزویج عیالش چیه؟ حرامه. تقسیم مالش چیه؟ حرامه. نفقه عیالش بر این اموالش چیه؟ واجبه. هو حکمه به حرمت تزویج زوجته، و حکمه به حرمت تصرف فی ماله. اما بگیم که نموم کرده است، این نموم یه اثر عادی است و اون دیگه اثبات نمی شود. لا حکم شرع به نموم و نبات لحیته، پس ریشش هم روییده است. حالا اگر نبات لحیه حکم شرعی هم داشته باشه، اون حکم شرعی هم ثابت میشد یا نمیشه؟ چون حکم شرعی به واسطه این لازم عادی هست، مثلا شما نذر کردید که هر کس انبات لحیه کرد یک شانه به او هدیه بدید، آیا واجب هست؟ حالا اینجا وقتی استصحاب حیات کردید بگید پس واجب هست من یک شانه هم به او هدیه بدم؟ نه دیگه. پس ولو اون اثر عادی حکم شرعی هم داشته باشد، اونم احکام شرعی که مستقیما مال موضوعه، نه احکام شرعی که به واسطه آثار عقلیه و عادیه و عرفیه بر موضوع بار میشه. و حکمه به حرمت تزویج زوجته، و حکمه به حرمت تصرف فی ماله، لا حکمه به نبوه و لا حکمه به نبات لحیته، لأن هذه نبات لحیه و نمو غیر قابلت لجعل الشارع. بله، اگر خود نمو زید را استصحاب بکنیم، بگیم 10 سال قبل که زنده بود نمو داشت یا نداشت، حالا شک داریم نمو دارد یا ندارد، استصحاب بکنیم چی را؟ نمو را. با استصحاب نمو حکم نمو چه میشه؟ برش بار میشه. خب مثلا اگر شما نذر کرده بودید که این زید تا زنده هست یه پوششی، یه پارچه‌ای، یه پیراهنی بهش بدید، 10 سال قبل بچه 5 ساله بود، قهرن 1.5 متر پارچه برای یک پیراهنش چی بود؟ کافی بود. حالا که استصحاب نمو میکنید و میخواهید به نظر خودتون عمل کنید، باید چقدر پارچه بگیرید؟ پارچه متناسب، حالا 2.5 متر باید پارچه بگیرید دیگه. پس اگر نمو مستصحب بود، اون وقت احکام شرعیه نمو را چه کار میکنیم؟ بار میکنیم. اما حیات اگر مستصحب بود نه. بله، اگر خود نمو مورد استصحاب قرار گرفت، عرض می شود که یا نبات لحیه مورد استصحاب قرار گرفت، این یا غیر از استصحاب من التنزیلات، مثلا عرض شود که زید که زنده هست شارع گفته پس نموم داره، نموم با که باب تنزیل و امثال اینها بخواهیم حکم را اثبات کنیم، نه با استصحاب، افاد ذلک، این تنزیل یا این استصحاب افاده می کند جعل آثاره ما، باید آثار نبات و آثار نموی که جعل شده از شرعن اونها رو بار کنیم، که مثالش هم عرض کردیم، دون العقلیه دیگه آثار عقلیه نه و عادیه نه. ولی بحث ما در اینجا استصحاب حیات است یا استصحاب نمو؟ ما در حیات بحث می کنیم. ولیکن لکن المفروض ورود الحیاته موردن للاستصحاب. ولحاصل ان تنزیل الشارع المشکوک منزلت المتیقن کسائر تنزیلات، این انما یفید و این تنزیل شارع مشکوک را به جای متیقن، این که میگد مشکوک را مثل متیقن فرض کن، مثل سایر تنزیلات، اگر آمد و شارع فرمود التواف و حول الکعبت صلاتون، چی را میخواد بر طواف بار کنه؟ یعنی میخواد بگن واقعا یه نماز واقعیست که باید الله اکبر بگی، سوره هم بخونی، رکوع تو طواف بیاری، سجود، یا نه احکام صلات برش بار میشه؟ یعنی همین طوری که در نماز باید لباس نماز گذار پاک باشد، در طواف هم باید چی باشه؟ پاک باشه. همین طور که نماز گذار واجب از طهارت از حدث داشته باشه، طائف هم باید چی باشه؟ طواف از حدث داشته باشه. همین جور که باید با اختیار خودش، با اراده خودش نماز را بخوانه، طواف هم باید با اراده و اختیار خود. کسی که اون را هلش داد به جوری که اختیار ازش سلب شد، این طوافش میشود چی؟ میشود باطل. مراد اینه دیگه. والحاصل ان تنزیل الشارع المشکوک منزلت المتیقن مثل سایر تنزیلات، مثل التواف و صلاتون، انما یفید و ترتیب الاحکام، احکامی را بر اون منزل بار میکنیم و آثاری را بر اون منزل بار میکنیم که این آثار چی باشه؟ آثار آثار شرعیه باشه و احکام احکام شرعیه باشد، که المحمولت علی المتیقن السابق، اون آثاری که بر متیقن سابق هم شده بود بر مشکوک هم بار می کنیم. فلا دلالت فیها، در این عرض می شود که آثار و در این احکام دلالتی نیست علی جعل غیرها، این که غیر از آثار شرعیه، از آثار عقلیه یا آثار عادیه اینها رو هم بار کنیم. برای اینکه آثار عقلیه را کی حکم میکنه؟ شرع یا عقل؟ اگر شرع بود که بهش میگفتیم چی؟ شرعیه. لأن آثار و احکام عقلیه یا عادیه لیس قابلتن للجعل ولا علا، همچنین پس بنابراین خود آثار عقلیه و عادیه و عرفیه بار نمیشه، احکام شرعیه ثابت بر اون آثار عادیه و عقلیه و عرفیه، اون احکام شرعیه هم بار میشد یا بار نمیشه؟ اونم بار نمیشه، چون به واسطه به حیات زید برمیگرده. ولا علا جعل الاثار شرعیه، اون آثار شرعیه ای که مجعول هست اما مترتب هست، علا تلک الاثار، بر آثار عادی مترتبه، بر آثار عقلی مترتبه، بر آثار عرفی مترتبه، اون آثار شرعیه جعلیه هم ثابت می شود یا ثابت نمی شود؟ اونها هم ثابت نمی شود. لأنها لیست آثارن لنفس المتیقن، اینا آثار خود متیقن که حیات باشد نیست، اینا آثار چی هستن؟ نموون، آثار نبات لحیه هستن، به اون بیانی که عرض کردم. ولم یقع زوها و زل اثر، که زل اثر چی باشه علمای اعلام؟ خود نمو، خود عرشبت که نبات، این مورد استصحاب بود یا حیات مورد استصحاب بود؟ بله، اگر اینها مورد استصحاب بود، آثار شرعیشون ثابت میشه. ولم یقع زوها، و این زل اثرها که نمو و حیات باشد، لم یقع موردن لتنزیل الشارع، این مورد استصحاب واقع نشد، چون اونی که مورد استصحاب بود چی بود؟ خود حیات بود. حتی تو ترتبه علیه، تا آثار شرعیشون برش بار بشه. پس اگر نمو استصحاب شد، آثار شرعی نمو اثبات میشه، اما اگر حیات زید استصحاب شد، نه نمو برش ثابت میشه و نه اثر شرعیه نمو. و صلی الله علی محمد و آله.